یکی مثل ما سر سفره خدا. نیم ساعتی با شیخ در خانه تنها بودم تا بقیه مهمان ها هم برسند. آخرش هم نتوانستم از زیر زبان شیخ بکشم که چه میخواهد با لطیف بگوید. هر چه میپرسیدم سرش پایین بود و فقط میگفت خدا بزرگ است. بگذار ببینیم چه میشود. من اما داشتم از دلشور دیوانه میشدم. آخر چه سنمی داشتند شیخ و لطیف؟ مهمانهای دیگر آمده بودند و دور کرسی میان اتاق تقریبا پر شده بود. بوی قرمه سبزی از آشپزخانه آن طرف حیاط راهش را می گرفت و به اتاق می آمد و عده‌ای را مدهوش می کرد. در زدند. دلم یک بار ریخت. یک لحظه از دعوت کردن لطیف و به قول خودش نوچه هایش پشیمان شدم. خودم را نفرین کردم که چرا به حرف شیخ گوش دادم و لطیف را به خانه‌ام کشیدم. اما حالا دیگر چاره‌ای نبود. در را که باز کردم با آن دهان گشادش لبخند ملیحی تحویلم داد و گفت سلام علیک. جوابش را که دادم وارد حیاط شدند و یک راست رفتند به اتاق وسطی. همهشان مثل هم بودند، انگار از روی لطیف مهری ساخته باشند و چند بار بر صفحه کاغذ زده باشند. کلاه لبه‌دار، دستمال یزدی چرک و کثیف، صندل‌های سفید بی‌قاعده، کت و شلوار راه راه. لطیف که وارد اتاق شد، به وضوح از دیدن شیخ جا خورد، اما به روی خودش نیاورد. با برو بچه‌هایش رفت و یک کنج دنج اتاق نشست، جایی که خیلی در دیدرس شیخ نباشد. همه می دانستند که لطیف از آن قماش آدم هایی است که سایه جماعت ملاها را با تیر می زنند. مجلس در سکوت گنگی فرو رفته بود. کسی جرأت نمی کرد زبان باز کند و حرفی بزند. تنها صدایی که در فضا تنین می انداخت صدای حجت بود. برادرزاده 5 سالم آنقدر پرتقال خورده بود که به سکسکه افتاده بود. پدرش هم هرچه کرد کارگر نیفتاد و دست آخر مجبور شد با هر سکسکه ی حجت بی خودی بخندد. برای لطیف و همقطارهایش که چای آوردم، سعی کردم فضای سنگین مجلس را بشکنم. خوش تشریف آوردین آقا لطیف. گفت نوکرم، نگفته بودین مهمون غریبه هم داریم؟ و با چشم و ابرو به شیخ اشاره کرد. خواستم سر بحث را باز کرده باشم، گفتم غریبه نیستند که، همه ی اهل محل ایشون رو میشناسن، شما نمیشناسین؟ لطیف دستی به پر سیبیل هایش کشید و گفت چرا؟ ارادت داریم خدمتشون. این را گفت و با ابرو به یکی از نوچه هایش اشاره کرد. نوچه لطیف هم کت راه راهش را انداخ روی دوشش، تسبیح بزرگی را از گردن یکی دیگر از نوچه ها در آورد و در دستش گرفت و با ادا و اطوار خاصی که فقط مخصوص همین قماش بود شروع کرد زیر لب الکی ذکر گفتن و بی خودی سر تکان دادن. نوچه دلقک حرمت مجلس را شکست و صدای قهقهه جماعت لات دوروبر لطیف را بلند کرد. نوچه لطیف مدام ادای شیخ را در می آورد و همقطارهایش را به تشویق وامی داشت. اما وقتی که دید شیخ گرم صحبت با بغل دستی هایش است و اصلا توجهی به آنها ندارد، سرد شد. در آخر لطیف صدایش کرد و در گوشش چیزی گفت و نوچه دلقک سر جایش نشست. با اینکه هنوز هر از گاهی صدای خنده از جماعت لات به گوش می رسید، اما خشم در چشمهای دیگر حاضران کاملا پیدا بود. حجت که از دیدن بازی نوچه لطیف سر کیف آمده بود هنوز داشت می خندید. من که از خجالت داشتم آب می شدم. فقط زورم به حجت رسید و با یک پسگردنی خندهش را جمع کردم. بعد به زور لبخندی را گذاشتم گوشه لبهایم و رو به لطیف گفتم چه خبرها آقا لطیف؟ از کسب و کار چه خبر؟ لطیف که هنوز داشت با گوشه ی چشم شیخ را می پایید گفت هی بدک نی. گفتم شنیدم وضعتون تو بازار داره روز به روز بهتر میشه. لطیف که انگار برای شیخ شمشیرش رو از رو بسته بود گفت اگه یه عده بذارن. بعد روی دو زانویش نشست و رو به من گفت نمیدونم والا، یه عده این همه به اسم خمس و زکات و هزار تا کوفت دیگه خلق الله رو سرکیسه میکنن، این چه سر و وضعیه که باش میان تو محله؟ بابا اوف داره والا. جمعیت لات گوشه مجلس دوباره منفجر شد. خون داشت خونم رو میخورد. از خجالت نمیتوانستم حتی شیخ را نگاه کنم. کاش دیروز به شیخ گفته بودم که از تصمیمش منصرف شود. کاش به او میفهماندم که این لطیف مثل سنگ میماند. هر چه با او حرف بزنی انگار آب در هاون کوبیده ای. حرف حساب سرش نمیشود مردک لات. اصلا نمیفهمد که این سادگی شیخ از پاکی اوست. اصلا او چه میداند پول خمس و زکات صرف مستمندان و فقرا میشود که حالا شیخ را بابتش مسخره میکند. سرم پایین بود و مثلا داشتم از مهمانها پذیرایی میکردم. زیر لب نفرین تمام عالم را نثار خودم میکردم که چرا به حرف شیخ گوش دادم و پای این اوباش را به خانه ام باز کردم و زبانشان را بر سر شیخ دراز. قهقهه ها که فروکش کرد، زمزمه ها در جمع بلند شد. فضای اتاق بد جوری بوی دعوا گرفته بود. قلچماغ های فامیل ما خونشان داشت به جوش می آمد و داشتن غیرتی می شدند. مدام زیر گوش هم پچ پچ می کردند و به لطیف و برو بچه هایش چشم قره می رفتند. شیخ اما گرم پاسخ دادن به یکی از حاضرین شده بود. انگار نمی خواست بوی تند دعوا را بشنود. مانده بودم چه کنم تا این تب و تاب دعوا را بخوابانم. کلافه شده بودم. می ترسیدم دوباره لطیف متلکهایش را شروع کند و این بار واقعا خانه ام میدان جنگ شود. مثل مرغ سرکنده این سو و آن سو می دویدم و مثلا پذیرایی می کردم تا اینکه یکی از قلچماقهای فامیلمان بازویم را گرفت و از اتاق به هشتی کشید و با ابروهای درهم کشیده گفت اینا رو واسه چی دعوت کردی؟ سر درد دلم باز شد و گفتم همش تقصیر شیخ دیگه. پرسید واسه چی شیخ؟ گفتم تو که لطیفو میشناسی؟ با سر تاییدم کرد و ادامه دادم این لطیف همین خونه بغلی میشینه. آقا هر شب اینجا بساته، بزن و بکوب و داد و بیداد و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه. من که دیگه زله شدم، از همسایه‌های کوچه‌م هیچ بخاری بلند نشد. تصمیم گرفتم باهاش صحبت کنم. فامیلمان با ابروهای به آسمان رفته پرسید یعنی الان دعوتش کردی که باهاش حرف بزنی؟ گفتم نه بابا، حرف کدومه؟ من حرفامو با این قلچماق زدم. هر شب که صدای ساز و آواز از خونش بلند میشد، من بیچاره میرفتم دم خونهشون و یه عالمه باهاش حرف میزدم و نصیحتش میکردم. اما انگار نه انگار. اگه حالش خوب بود که جوابم رو با متلک میداد، اگرم حال خرابی داشت لیچار بارم میکرد. اما باز دوباره فردا شب همون آش بود و همون کاسه. فامیلمان از آن چیزی که فکر میکردم کم سبتر بود گفت پس چی؟ براق شدم و گفتم یه ذره سب کن، الان بقیهش رو میشنفی. خلاصه کاسه یه چکنم گرفته بودم دستم تا اینکه دیروز تو مسجد ماجرا رو واسه شیخ تعریف کردم و اونم گفت امشب دعوتش کنم. کاش گوشم کر شده بود و حرف شیخ رو نمیشنیدم. فامیلمان نفس عمیقی کشید که یعنی بد جوری خراب کردم. اما پیش از آن که بخواهد پند و اندرزم بدهد گفتم به خدا اصرار خود شیخ بود، وگرنه من میدونستم جای این لاتا چاله میدونه، نه خونه من. اینا اهل تیزی و چاقو هن، میترسم یه وقت. سرم را انداختم پایین و ادامه دادم شماها رو هم دعوت کردم که اگه لطیف هوا برش داشت و دلش هوس متلک گویی و دعوا کرد باشین تا چپمون پیش این اوباش خالی نباشه. همین. فامیلمان سکوت کرده بود و چهرهش سخت در هم رفته بود. خواستم حالش را سر جا بیاورم که نیشخندی مصنوعی زدم و گفتم حالا هم که چیزی نشده، دوتا متلک اونا گفتن، دوتا هم... ناگهان صدای احسنت احسنت از داخل خونه به گوش رسید. دست پاچه خودم را به اتاق رساندم تا ببینم چه شده. شکر خدا مثل اینکه در نبود من دعوا کم شده بود، اما هنوز چهره اهل فامیل عبوس بود و نیش جماعت اوباش تا بناگوش باز. لطیف رو کرده بود به شیخ و احتمالاً اظهار فضلش به مزاق همپالکی‌هایش خوش آمده بود که صدای احسنتشان به آسمان رفته بود. شیخ با لبخند خاصی که نشان از خونسردیش داشت گفت: خب، به نظر من آدم خوبه که تو زندگیش راه داشته باشه. اونایی که تو زندگیشون حرف حساب ندارن. و لطیف پا برهنه پرید میان کلام شیخ: ما یه سوال پرسیدیم، شما دوباره رفتیم منبر؟ بابا من میگم شما جماعت ملا حرف حسابتون چیه؟ همین. شیخ گفت: راستش رو بخوای منم یه مدت دارم فکر میکنم حرف حساب شما جماعت چیه. اصلاً صبح پی چه کاری از خونه میزنید بیرون؟ اصلاً... لطیف دوباره کلام شیخ را برید و این بار صدایش را هم برد بالا:
ای بابا، شما راستی راستی انگاری هوا برد داشته که اینجا مچده و شمام رو منبر. بابا جواب سوال منو بده شیخ، مختصر و مفید. اینهو من، شما میخوای حرف حساب ما رو بدونی؟ بد میگم آقا، ما با صفاییم، با مرامیم، هوای کسی که هوامونو داره داریم. آقا اصلا مذهبمون همین یه جمله است، اگه نمک بخوریم نمکدون نمیشکنیم.
هم پیاله های لطیف که از سخنرانی رفیقشان به وجد آمده بودند فریاد احسنتشان بلند شد. به چهره لطیف که نگاه کردم یک لحظه حس کردم دارد روی آسمان راه می رود. حس پیروزی در تک تک اعضای صورتش پیدا بود و نمی توانست لبخند شادیش را حتی پشت سبیل‌های پرپشتش مخفی کند. مجلس در سکوت سنگینی فرو رفت. من به گمان اینکه این آرامش آرامش پیش از طوفان باشد از جایم بلند شدم تا جلوی معرکه احتمالی را بگیرم. شیخ همسرش را پایین انداخته بود و زیر لب چیزهایی می گفت که کسی نمی شنید. بعد از کمی سکوت شیخ سرش را بلند کرد و چشم در چشم لطیف دوخت و گفت: حالا شما آقا لطیف که اینقدر خوب حرف زدی و قانعمون کردی، میشه به این سوال منم جواب بدی؟ لطیف که حسابی اعتماد به نفس پیدا کرده بود تنها با سر جواب مثبت داد. شیخ در ادامه گفت: شما جماعت میون این همه سفره‌هایی که نشستین و نون و نمک خوردین، تا حالا پای سفره خدا ننشستین؟ تا حالا نون و نمک خدا رو نخوردین؟ زمزمه ها بلند شد. قیافه لطیف تغییر کرد. لبخند روی لبانش خوش شد. سکوت تمام وجود لطیف را حتی قلبش را احاطه کرده بود. زبانش انگار سنگ شده بود و در دهان نمی چرخید. نوچه هایش که میدان مناظره را خالی دیدند در حمایت از مرادشان پا به عرصه گذاشتند. آنکه از همه قلچماغتر بود سیبیلش را تاب داد و به شیخ گفت:
این حرفا کدومه ها شیخ؟ اصلا استا کریم چه احتیاجی به ما داره؟ برو بابا.
همین که آمد بلند شود و مجلس را ترک کند، شیخ صدایش را در گلویش انداخت و گفت: کجا با این عجله؟ جواب تو بشنو، بعد برو عزیز من. ببینم، به نظرت کسی که خوبه و نیازی به تشکر نداره، یعنی ما نباید ازش تشکر کنیم؟ یعنی ما دیگر صدای جماعت را نمی شنیدم. سخت محو لطیف شده بودم. لطیفی که سرش را به زیر انداخته بود و مثل مجسمه ای آرام نشسته بود. از چشمایش می شد فهمید چه قوقایی درونش به پا شده است. هرچه نباشد من چند سالی می شد که لطیف را می شناختم، اما تا به حال چشمانش را اینقدر عجیب ندیده بودم. انگار چشمان لطیف داشت در کاسه می دوید. انگار داشت تمام زندگیش را در همان چند لحظه مرور می کرد. انگار داشت پی می برد که چقدر نمک خورده و نمکدان شکسته. انگار شیخ دستش را گذاشته بود روی زخم کهنه لطیف. بحث میان شیخ و جماعت اوباش آنقدر بالا گرفته بود که هیچ حواسی را برای توجه به لطیف باقی نمی گذاشت. من اما همچنان توی نخ لطیف بودم. آخر کسی که سرش برای دعوا و درگیری درد می کرد، کسی که از هر فرصتی برای کوبیدن ملاها استفاده می کرد، کسی که زبانش یک آن از هرز بافی و متلک‌گویی باز نمی ایستاد، حالا انگار تندیس سکوت شده بود. حتما لطیف با خودش فکر می کرد که هر آن، هر ثانیه از زندگیش را داشته با نان و نمک خدا می گذرانده. یعنی اگر نمک خدا نبوده، اصلا دنیایی وجود داشت؟ یعنی این همه نمک خوردن و نمکدان شکستن با مرام و مسلک او جور بود؟ این سوالات مانند خوره به جان لطیف افتاده بود و او را در سکوت مبهمی فرو می برد. دلم برایش سوخت. آخر دیدن لات محله آن هم در آن وضعیت برایم سخت بود. تا خواستم سراغش بروم، ناگهان لطیف از جایش بلند شد و بدون اینکه کلمه ای حرف بزند از اتاق خارج شد. نوچه هایش هم که دو ستایشان در همان حال و هوای لطیف بودند، از جا برخاستند و به دنبال مرادشان به راه افتادند. دویدم که دم در به لطیف برسم. صدایش زدم. برگشت. لطیف گندلات کوچه ما که کسی جرأت نداشت با او دهان به دهان شود، داشت گریه می کرد. اگر اشک را خودم در چشمانش نمی دیدم باورم نمی شد. دلم سوخت. پرسیدم: لطیف، چی شده؟ رویش را برگرداند، شانه های ستبرش را زیر پالتو مخفی کرد و گفت:
هیچه.
در را باز رها کرد و در تاریکی کوچه گم شد. برف داشت دانه دانه از آسمان می بارید. مات و مبهوت لطیف در حیات خشکم زده بود. با خودم فکر می کردم که مگر شیخ به لطیف چه گفت که من به او نگفته بودم؟ مگر خود من بارها با لطیف سر همین نعمتهای بیشمار خداوند و قدر دانستنشان صحبت نکرده بودم؟ نمی دونم. کلام شیخ، همان یک جمله‌اش، انگار تیری بود که به قلب لطیف نشست. تیری که شیخ با آن نفس حقش می توانست پرتاب کند و به هدف بنشاند. شما جماعت میون این همه سفره‌هایی که نشستین و نون و نمک خوردین، تا حالا پای سفره خدا ننشستین؟ تا حالا نون و نمک خدا رو نخوردین؟ چند روز بعد از آن مهمانی، لطیف بار و بندیلش را جمع کرد و از محله ما رفت. همه می گفتند که لطیف از اینجا رفته و ننگ کارهایش را جا گذاشته تا بتواند جای دیگری، جور دیگری زندگی کند. من هم روزها به لطیف و رفتنش فکر کردم. آخر سر به این نتیجه رسیدم که شاید لطیف می خواسته بر مرامش بماند. بماند و نشان دهد که نمک خدا را خورده و هیچ وقت نمکدان نمی شکند. هیچ وقت.